بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسات گذشته عناصری که لازم هست در تربیت یک طلبه به عنوان عالم و جانشین انبیا مد نظر قرار بگیره، از همون روز اولی ورود به طلبگی عناصری رو عرض کردیم. یکی از عناصر به عنوان عنصر علمی، علمیت توضیح عرض شد. امروز میخوایم راجع به عنصر معنویت و تهذیب صحبت بکنیم. از این مؤلف صحبت کردن کار بزرگان اخلاق و مهذب و اهل معرفت هست. ما هم به عنوان اینکه یک ضبطی باشیم که سخنان و فرمایشات اونها رو بازگو بکنیم، از این جهت هست که مطالبی رو عرض میکنیم و الا صلاحیت بیان این مطالب نیست. وقتی خدای متعال هدف خلقت رو عبودیت، بندگی خودش معرفی میکنه و تبیین این هدف به وسیله معرفت حق تعالی صورت میگیره که در مجموع هدف خلقت میشه بندگی همراه با معرفت الله. معرفت الله هم از طریق دل صورت میپذیره و این معرفت، معرفت شهودیه، معرفت حضوریه، معرفتیه که از طریق نفس صورت میگیره، نه از طریق ذهن و محصولات علوم حصولی که اونها البته خودش ارزشمنده، اما اونی که ما رو ترغیب کردن، امر فرمودن که برید به سمت معرفت الله، معرفت های این جنسیه. بحث بحث لقاء الله، بحث بحث مشاهده الله که این مشاهده از طریق دل و قلب صورت میپذیره. از امیرالمومنین سوال کردند که هل رأیت ربک؟ حضرت فرمود لم اعبد ربن لم اره. آیا پروردگارت رو دیدی؟ حضرت فرمود اون ربی که ندیده باشم رو تا حالا عبادت نکردم. معلوم میشه که این لیعبدون که در آیه شریفه اومده، این لیعبدون بخواد محقق بشه باید رؤیت رب صورت بگیره، مشاهده پروردگار انجام بشه، معرفت الله حاصل بشه. عبودیتی که از روی معرفت الله هست. خب برای اینکه قلب بتونه مشاهده کنه پروردگار رو باید پاک بشه. لا یمسه الا المطهرون، مس نمی کند، لمس نمی کند، به حقیقت قرآن نمی رسد مگر اهل طهارت. حقیقت دین، حقیقت قرآن، اینا همش بازگشتشون به همون توحید و الله تبارک و تعالی است. معرفت رب از طریق معرفت نفس حاصل میشه. من عرف نفسه عرف ربه. معرفت نفس هم از طریق طهارت نفس حاصل میشه. طهارت نفس تزکیه میخواد. این تزکیه یک برنامه منظم مدونی است، یک سیری است که این انسان رو آرام آرام رشد میده و اون استعدادهای درونیش رو شکوفا میکنه تا برسه به اون جایی که باید برسه. خدای متعال انسان رو موحد آفریده. با فطرت توحیدی خلق کرده. در روایت شریف امام باقر علیه السلام که زراره سوال میپرسه از قول خدای متعال که فطرت الله التي فطر الناس علیها، حضرت میفرماید فطرهم علی التوحید عند المیثاق علی معرفته انه ربهم. خب اینجا دیگه به صورت خیلی روشن حضرت بیان میکنن که خدای متعال انسانها رو بر توحید آفریده، اون موقع که میثاق گرفت. چگونه میثاق بر چی؟ میثاق بر معرفت حضرت حق به اینکه او رب این هاست. الستو به رب بکن؟ قالو بلا. انسان در احسن تقویم آفریده شد، خلق شد، با فطرت توحید مفطور شد و خلق شد و به این اسفل سافلین نازل شد و آمد و در این دنیا قرار گرفت و تمامی استعدادهای فطرت توحید بالقوه در او الان موجوده و نفخت فیه من روحی. الان لازمه که دوباره به اون مقصد برگرده. یعنی چی؟ یعنی با تزکیه این استعداد رو در خود شکوفا بکنه. کدام استعداد؟ استعداد لقاء الله. در ادعیه هم از همین استعداد سخن به میان آمده. انسان دارای بزرگترین استعداد هاست و اون استعداد، استعداد لقاء الله و این باید شکوفا بشود. یعنی اون مشاهده توحید، مشاهده ولایت، مشاهده مقام ربوبی از طریق شکوفایی فطرت حاصل بشه. اسم این برنامه هایی که منجر میشه به شکوفایی توحیدی، فطرت توحیدی، استعداد لقاء الله، میشه تزکیه نفس. تزکیه یعنی رشد دادن. حقیقت معنای تزکیه یعنی رشد دادن. چطور یک دانه فرض بفرمایید گندم در قعر زمین قرار میگیره، تحت یک شرایط مساعد، منظم، مرتب، همراه با یک سری اصول و قواعد تربیتی، آبش چجوری باشه، خاکش چجوری باشه، کودش، هرسش، نورش، همه اینها، دماش، تا این استعدادهایی که در این دانه گندم خدا نهاده آرام آرام از درون ظهور و بروز پیدا بکنه، شروع به حرکت بکنه، رشد بکنه، تا اینکه از دل خاک بیاد بیرون جوانه بزنه و دوباره در عالم نورانیت به مسیر خودش ادامه بده تا در نهایت به اون کمال غایی خودش برسه. بلا تشبیه انسان هم همینجوره. در این اسفل سافلین باید به وسیله ایمان و عمل صالح که این رو اگر بست بدین میشه همون برنامه های مدون و منظم تزکیه نفس که علمای اهل معرفت تبیین فرمودن، از آیات و روایات توضیح دادن که به وسیله اینها انسان در عالم ظلمات رشد میکنه، حرکتش رو شروع میکنه تا به عالم نور برسه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، تا به نور برسه. نور چیه؟ الله نور السماوات والارض. بنابراین تزکیه یک امری است که با تمام وجود انسان سر و کار داره، حقیقت انسانی رو متحول میکنه، اختصاصی به طلبه و غیر طلبه نداره. همه انسان‌ها مخاطب این خطاب هستند، همه مخاطب این خطاب هستند که اعرف الله بالله، خدا را با خدا بشناسید. شناخت خدا به خدا مترقی ترین شناخت و در حقیقت میشه گفت صحیح ترین شناخت هست. خدا را با شتر نمیشه شناخت که افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. یک شناخت بسیار ضعیفی از خدا به انسان میده که حضرت امام فرمود خدایی که با شتر شناخته بشه معلومه که چه خدایی هست. یک خدایی که در ذهن انسان تصوراتی ازش داره، خدای خیالی، خدای موهومی. این خدا خدای فطری نیست، خدایی که فطرت ارتباط مستقیم باش بگیره، خدایی که با اون فطرت توحیدی در ابتدای خلقت با او آشنا شده، با او انس گرفت، او رو درک کرد، او رو فهمید، او رو دید، مشاهده کرد. پس نتیجه تزکیه نفس معرفت الله. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. مجاهده با نفس، مراقبات، زحمات و تلاش ها و ریاضت های نفسانی که شرع مقدس بیان فرموده، همه برنامه های تزکیه نفس منجر میشه به لقاء الله، اون هدف خلقت. منتها علما بیشتر موظف به این وظیفه و تکلیف هستند. اینها چون یک وظیفه بسیار بزرگی بر دوش دارند، تمدن سازی و اقامه دین در جامعه، و اون وظیفه انبیاء و اولیاء علیهم السلام بود دیگه، اینها باید بهره های زیادی رو از تزکیه ببرن. لذا این رو خیلی شما شنیدید که میگن کارهایی که بر مردم شاید مباح باشه بر طلاب مکروه و بلکه شاید هم حرام باشه، چون انتظار زیاده این بر. اینجا باید خودشون رو خیلی به انبیا نزدیک بکنن تا بتونن مقام خلافت رو حائز بشن. هر کسی نمیتونه جانشین انبیا و اولیاء علیهم السلام بشه. جانشینی اونها یک مقام بسیار والایی است. باید سنخیت ایجاد بشه بین جانشین و بین اون کسی که میخواد جانشینی او محقق بشه. بین نائب و منوب علی باید یک سنخیت ایجاد بشه، یک قربی بین این دوتا وجود داشته باشه. خب اونها اهل عصمت بودن، گرچه ما اون عصمت به اون معنا رو نمیتونیم داشته باشیم، ولی در مسیر نزدیک شدن به اهل عصمت میتونیم قرار بگیریم، میتونیم اهل ورع باشیم، میتونیم اهل تقوا باشیم، اهل مراتب بالای ایمان و تقوا باشیم. چنان که شما در روایات میبینید مراتبی رو برای ایمان شمردن که در مراتب بالا جناب سلمان، جناب مقداد، جناب ابیذر، اینها رو مشاهده میکنید. مراتب پایین تقوا همه باید داشته باشن، ولی مراتب بالا رو علما اگر بخوان اثرگذار باشن باید حتما داشته باشن. و این تزکیه که عرض میشه، این تزکیه روح تمام فعالیت های انسانی، حتی درسی که میخواد بخونه باید با روح تزکیه باشه. فعالیت های اجتماعی، فعالیت های فردی، تفریحش، خورد و خوراکش، کل زندگیش تحت تأثیر این تزکیه قرار میگیره. با روح تزکیه نفس همش رو وارد میشه. به قول حضرت امام از کانال عبودیت وارد تمامی عرصه ها میشه. رسالت پیغمبر فرع بر عبودیتشه. اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم عبده و رسوله. اول عبودیت. فطلب اولا فی نفس که حقیقت العبودیت. علم میخوای عبودیت، سیاست میخوای عبودیت، یعنی کل زندگی بر مدار عبودیت باید به چرخه. عبودیت هم که جانش معرفته، معرفت الله. خب آیا رسیدن به این مقام شامخ بندگی ان معرفتن، بندگی با معرفت الله، تزکیه نفسی که به اینجا منجر بشه، به صورت خودرو، به صورت خودسر، به صورت خودرأی امکان پذیره؟ بدون دستگیری اهل معرفت، بدون دستگیری راهنما، مربی، اساتید اهل فن، اهل عمل، آیا امکان پذیره؟ راهی رو که انسان نرفته میتونه خودش همینجوری سرشو بندازه پایین بره یا نه؟ نیاز به مربی داره، نیاز به حکیم داره، نیاز به مرشد و راهنما داره. عقل حکم میکنه، نقل هم همچنین، عقلا هم همچنین حکم میکنن که باید سراغ مربی و هادی و راهنما رفت. در این مسیر پرخطر، پرآفت که شیاطین در کمینن، قسم خوردی که نمیگذارم هیچ کدوم از اینها به مقصد و مقصود برسن، و به عزت که لاقوینهم اجمعین، راهی رو که نرفتیم، نمیدونیم چه خبره، به کجا باید بریم، چگونه باید عمل بکنیم، قطعا باید بریم سراغ مربی و راهنما. خب منظور از تزکیه مشخص شد. پس این که ما بیایم اکتفا کنیم به یک سری از حد اقلی ها که آقا همین رساله را عمل بکنید کفایت میکنه، هیچی دیگه لازم نیست. یا اینکه شما فعلا 10 سال همین برنامه های احکام شرعی رو، واجبات و محرمات رو عمل بکنید، هیچی دیگه لازم نیست. حالا پای 10 به بعد مثلا فرض کنید شروع میکنید به یک سری برنامه ها. اینها یک مقدار برمیگرده به کم اطلاعی، به خاطر اینکه بحث سر این نیست که بیان بگیم آقا شما بردار یه سری از کار رو همینجوری بگو، بعد حالا یه سری از افراد بیان بگن نه الان شما وقت ذکر نیست، فعلا برنامه های مقدماتی همین رساله مرجع تقلیدتون رو عمل بکنید. بحث سر اینها نیست، بحث سر اینه که همین رساله رو به چه نحو باید شروع بکنیم به عمل کردن، با چه نگاهی، با چه روی کردی، و در کنار این رساله چه کار دیگری باید انجام بدم. برنامه های تزکیه نفس یک تافته جدا بافته ای نیست، مثل برنامه های مسیحیت و کلیسا نیست. سکولاریزم رو نمیخوایم اینجا جاری بکنیم که علم برای خودش، تزکیه برای خودش، همه چی جدای از هم. نه، فرض کردیم تزکیه روح تمامی فعالیت هاست، نمیشه این رو تأخیر درش ایجاد کرد که بله بعد از 5 سال، بعد 10 سال. روح فعالیت ها رو باید از همون ابتدا، همون زمانی که انسان فهمید که مقصدی دارد، سفری دارد، باید طی بکنه این سفر رو، از همون موقع باید شروع بکنه. رساله رو هم با همون روح باید عمل بکنه، و الا اگر رساله رو هم با روح انانیت ببره جلو، خب این روز به روز به بعدش اضافه میشه از حضرت حق. عمل میکنه همراه با عجب، همراه با تکبر عمل میکنه، انانیتش هم تقویت میشه، در حالی که این دستورات برای رفع انانیت بود، برای ظهور توحید بود، برای منشکنی موهومی و خیالی بود. این منهایی که خودمون درست کردیم، اینها بره کنار، مخلص بشیم از این انانیت ها، از این کبر، از این خودبینی، اینا بره کنار تا خدابینی بیاد، تا توحید ظهور بکنه، جلوات توحید آشکار و بارز بشه، تا هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن بیاد حکومت بکنه در نفس ما. وقتی دستور میدن وذکر ربک فی نفسک، رب خودت رو در نفس خودت یاد کن، نه در ذهن خودت. خب کی میشه نفس محل یاد الهی باشه؟ زمانی که نفس مزکا بشه، و این نیاز به برنامه و مربی و راهنما داره. خود رو نمیتوان به جایی رسید. بنابراین تزکیه با کار فرهنگی فرق میکنه. ممکنه انسان یک سری اعمال و برنامه های حالا مختلف عبادی رو انجام بده، اما هنوز در مسیر تزکیه واقع نشده باشه. مقام معظم رهبری این بیان رو مستقیما به دستندرکاران مسائل تهذیب طلاب فرمودن که شما محفل انس با قرآن میگذارید، شما بر دعای توسل برگزار میکنید، اردو میبرید، دوره برگزار میکنید، حالا مباحث مختلفی دیگه، یه تو بحث تهذیب و اینها خیلی از اینا مطرح میشه. اینها ربطی به تهذیب نداره، ربطی به تزکیه نداره. شما یک سری برنامه اجرا کردید، باید در دل طلبه تزکیه رو، روح تزکیه رو ایجاد بکنید. این تحول معنوی باید ایجاد بشه، این رشد باطنی باید محقق بشه، این حرکت درونی، این حرکت نفس باید شکل بگیره و ایجاد بشه، محقق بشه، شخص به حرکت بیفته، در مسیر شکوفایی فطرت توحیدی قرار بگیره. مجاهداتش، مبارزات با نفسش با این روی کرد و در این مسیر باشه. تا این محقق نشه تزکیه رخ نداده، طرف در مسیر تزکیه قرار نگرفته. خب اگر بخوایم منبعی رو معرفی بکنیم برای اینکه سند عرایزمون قرار بگیره، فرمایشات علامه طباطبایی در ذیل آیه علیکم انفسکم میتونید اونجا مشاهده کنید، مطالعه کنید، و همچنین مقدمه آیت الله سعادت پرور رحمت الله علیه در کتاب شریف سر الاسراء شرح حدیث معراج، ایشون اخلاق رو توضیح میدن، اخلاق توحیدی رو توضیح میدن و تبیین میکنن، میشه به اونجا هم مراجعه کرد. شرح 40 حدیث حضرت امام هم که پر است از این مطالب، بیانات حضرت آقا هم آکنده از همین مباحثی است که عرض کردیم، که اصلا تزکیه چیست و فرقش با یک سری اعمال و اوراد و عبادات و اینها چیه، فرقش با کار فرهنگی چیه. خلاصه کلام این که تزکیه به لحاظ اهمیت مقدم است بر تمامی فعالیت ها، روح همه برنامه های فردی و اجتماعی تزکیه است و باید به این نقطه برسه که انسان به مشاهده پروردگار نائل بشه. اصلا هدف غایی هم همین هست، هدف ارسال رسول و انزال کتب هم همین هست. حالا در کنار اهتمام به این امر تزکیه که یک سری برنامه هایی رو تحت تربیت واقع میشه و انجام میده، بله عناصر علم، بصیرت و مهارت رو هم همزمان پیش میبره و این میشه عناصر چهارگانه که حضرت آقا به صورت صریح و نص انتظارشون اینه که جوانان مؤمن انقلابی خصوصا طلاب از اینها بهره‌مند باشن تا انشاءالله اهداف بلند انقلاب اسلامی رو بتونن اینها محقق بکنن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.